و اینا سختی های زیادی کشیدن. وقتی که شوروی سقوط کرد و رژیم های چپ در دنیا یکی سقوط کرد، بعضی ها پیشبینی میکردن کوبا هم سقوط بکنه، ولی کوبا سقوط نکرد و موندش و تا امروز هم مونده. اینها سوابق خیلی کشیدن سختی ها دارن. یک زمانی بود حتی برخی حیوانات مثل سگ و گربه هم گفته میشد که اینها میخوردن. من یه زمانی به کوبا رفتم، زمانی که سوخت نبود نفرات میکشیدن با گاری مسافر رو این برون بر میکردن، ولی وایسادن، این مقاومت رو کردن. امروز اگر سختی در کوبا هست، نباید دولت کوبا رو مسئول بدونن دنیا، باید آمریکا رو مسئول بدونن که این فشار و این قحطی و این ظلم رو بر مردم کوبا داره انجام میده. و کوبایی ها تا امروز که بیش از 60 سال مقاومت کردن و امیدوارم که مقاومتشون به پیروزی برسه
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم جناب صبحانی، از محضرتون خداحافظی میکنم.
درود بر شما.
گفتگو کردم با جناب آقای احمد صبحانی، کارشناس مسائل امریکای لاتین، درباره محاصره نفتی امریکا. اما در این زمان برنامه فرهنگ سرای انقلاب رو بشنوید از رادیو گفتگو.
مقصود ما از فرهنگ، هر دو میگیم فرهنگ، یعنی فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی، یعنی ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسلام.
فرهنگ سرای انقلاب.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد. عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. به فرهنگ سرای انقلاب خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در این ایام، در 47مین فجر انقلاب، ایام یوم الله دهی فجر، اجازه میخوام این تاریخ بشکوه و این ایام رو از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض تبریک داشته باشم و بسیار بسیار خوش سعادتیم که همراه و همدل هستید با شبکه محبوبتون به ویژه فرهنگ سرای گفتگو. در این برنامه بنابر رسم و سنت همیشگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ رو در بستر و گستره همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو. تلاشمون بر بلندای مباحث، روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و مشرفانه. اجازه میخوام دو نکته رو خدمت شما عرض بکنم، برم سراغ مهمان عزیز و عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو. سامانه پیام کوتاه 301035، شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 162 پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان. تمامی روایت های شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب به مطالبه شما ارائه بشه. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون ماننده. فرهنگ سرای انقلاب رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت در شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون ببینید. اما آنچه در فرهنگ سرای انقلاب امروز با شما قسمت خواهیم کرد به روز جوان باز می‌گردد و به شکل مشخص نقش جوانان در حفظ و استمرار انقلاب اسلامی رو در شرایطی به بحث می‌گذاریم که با افتخار از سرکار خانم دکتر اکرم خلیلی‌پور، مشاور در امور بانوان، معاونت هماهنگی، نیز امور مناطق 22 گانه شهرداری تهران در استودیو میزبانی می‌کنیم. وقتتون به عشق و بهشت. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید خانم دکتر خلیلی‌پور. به فرهنگ سرای انقلاب خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. بنده هم به سهم خودم این ایامو تبریک میگم و واقعا جا داره که به ملت شریف ایران در همه عرصه‌ها واقعا خوش درخشیدن. این ایام هم ایام خاصیه، ماه شعبان که پر از ایام سرور بله. و سروری که مربوط به اهل بیت رسول الله هست و ما هم در خدمت شما هست.
خدمت طریق ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. متن نظام انقلابی در گستره عظیمتر، اصلا کشور نازنین میهن جانمون ایران، در مسیر توسعه و تعالی با همه فراز و فرودهای تاریخی، مهمترین اتکای خودش رو به بدنه جوانان اختصاص داده. جوانانی که از یک سو به عنوان امید آفرینان در جامعه ایفای نقش میکنن و از سوی دیگر در حوزه فتح قله‌های مختلف در عرصه علوم، فرهنگ، اقتصاد و سیاست تضمینی برای دوام و بقا، توسعه، تعالی و آبادانی کشورمون برای فرداهای این کشور و نسل‌های آینده هستند. اما برای شروع روایت شما، من میخوام بازگردم به آن مسیر، آن گرانیگاه اصلی روایت انقلاب، خرداد 1342 تا بهمن 57. طی شدن مسیر انقلاب، کاشت نهال انقلاب که امروز خدا رو شکر به درختی تناور و تنومند و پرمیوه بدل شده. سهم جوانان در مسیر انقلاب و به بار نشستن اون، همان جوانانی که وقتی از بنیانگذار کبیر انقلاب پرسیده شد که شما به چه اتکایی، اونم در نظام ستمشاهی، بنای انقلاب دارید، سربازان و نیروهای شما کجا؟ گفت سربازها و نیروهای من امروز در گهواره ها هستند، که بعد شکوه اونها رو در حماسه سازی دفاع مقدس در همون ماهای نخست پیروزی انقلاب دیدیم. از جوانان برای ما بگویید سهمی که در پیروزی انقلاب داشتند.
خب نکات خیلی خوبی رو شما اشاره کردید. اگر این سیر تاریخی را ما یک اجمالی به صورت خیلی مختصر، این سیر رویدادهایی که به هر حال از سال 1342
بله.
برای تقویم روزشماری ما یک سری اتفاقات مهم را جوانان به ویژه، چون ببینید وقتی صحبت از جوانان میشه قطعا در کنار جوانان، چون میدونید به هر حال انقلاب ما یک انقلاب منحصر به فرد بوده در نوع خودش، از این جهت که ما در این حال که یک انقلاب کاملا دینی بوده اما با پشتوانه کاملا مردمی. از اولین جرقه هایی که برای انقلاب رخ میده میبینیم که مردم دوشادوش روحانیون، دوشادوش روشنفکران، بازاریان و اقشار مختلفی که به ویژه حالا اگر در مورد خود شهر تهران بخوایم صحبت بکنیم
بله.
که میبینیم آبستن بزرگترین اتفاقات انقلاب اسلامی بوده است و ما خیلی از استانهای دیگه هم میبینیم که در کنار تهران خب این نقش آفرینی دارن. ببینید وقتی که صحبت از جوانان به میان میاد، قطعا نقش کلیدی که در کنار بزرگترها داشتن، یعنی این جوانان در یک مکتبی این راه و رسم رو یاد گرفتن
دوست.
یعنی اگر ما میگیم از 42 این اتفاقات رقم میخوره، جرقه ها زده میشه و یک دفعه میاد در انقلاب 57 الحمدلله رب العالمین، اون اتفاق و پیروزی بزرگ رقم میخوره برای تاریخ کشور ما، میبینیم که این بها دادن به جوانان و سر به زنگ ها و به موقعی که ما اعتماد کردیم و جوانان اون الگو پذیری از بزرگترها رو داشتن. به هر حال کشور ما یک کشور اسلامی بوده، ولا اینکه در دوره
بله،
شاهنشاهی
بله،
و ما قبلا هم در برنامه مختلف خدمت شما بودیم دیگه، به نظرم میرسه که شنونده ها یه سیر تاریخی از اسلامی بودن ایران را ما یک تورقی زدیم در برنامه های گذشته.
درست.
الان اگر بخوایم بگیم که جوانان چه شد که در اون روزها و حتی مقام معظم رهبری هم اشاره میکنن که جوانانی که در انقلاب 57 نقش آفرینی میکنن، جوانانی بودن که در یک دوره‌ای که ما به لحاظ فرهنگی اصلا اون چیزی که انتظار میرفت، خب الان دوره اسلامی ما هست بعد از انقلاب، کاملا جوانان ما یک رنگ و بوی دینی کاملا مشهودی ما در جامعه میبینیم. اما آنچه که این اتفاق رقم میخوره و جوانان میان نقش آفرینی میکنن
بله.
از دانش آموزمون گرفته تا دانشجوی ما، گروه های مختلف در کنار هم قرار میگیرن و البته که بسیاری از این جوانان در همون دوران به شهادت میرسن و میتونیم بگیم که یک سری از شهدای راه حق و جبهه‌ای که مقابل باطل ایستادن و اون ستم شاهی و طاغوتی که به هر حال برای خودشون یه شاهنشاهی برپا کرده بودن و جوانان میان در کنار نقش‌های دیگه کلیدی کشور و به رهبری حضرت امام این اتفاق خوب رو رقم میزنن. یعنی به نظر من ما اگر بخوایم بگیم که جوانان در همون موقع هم وقتی اعتماد بهشون شد، جوانان هم با الگوگیری از بزرگترها و البته که سیره اسلامی ما قطعا جوانان ما با اون عقبه دینی که خوبی داشتن، بله، سیره اهل بیت از پیامبرمون، از امام علیمون و حتی به هر حال این روزهایی که ما هستیم قطعا روز جوان که خب بالاخره ولادت حضرت علی اکبر هم هست، میبینیم که این سیره اهل بیت هست که این جوان ها میان با اون اقتدارشون و با الگوگیریشون این مسیر را به پیش میره.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. در کنار تکمیل عرایز من بر بلندای روایت تاریخ نقب و نظری چه بر پیشینه حضور دین هدایتگر مبین اسلام، تربیت نسل‌های ایرانی بر بلنده های این دین و سپس آنچه که در نهایت کاشت نهال انقلاب و استمرار بود. حال به دهه نخست فضای پیروزی انقلاب بازگردیم. عقبه ای که حسب فرمای شما در فرهنگی متفاوت در سایه اسلام که همواره حتی در دوران ستمشاهی هم با جوانان ایران بوده، در نهایت انقلابی که بیش از آنکه رنگ و بو یا رخداد سیاسی داشته باشه، باز حسب فرمای شما بنمایه های کاملا فرهنگی داشته. اینجاست که در اولین جمله های حتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در بهشت زهرا و بعد آغاز حماسه جنگ تحمیلی مدام کلیدواژه جوان تکرار میشه و لزوم تربیت فرهنگی. با توجه به فعالیت شما سرکار خانم دکتر خلیلی پور، من میخوام تمرکز کنم بر نوع تربیت فرهنگی، بهتر بگم فرهنگی انقلاب اسلامی، خاصه در دهه نخست که ما از یک سو شاهد حضور نسل جوانان در میدانهای حق علیه باطل بودیم و از اون مهمتر روایت‌های مختلف متعددی از نوجوانانی که شاید زیستشون بیشتر در اون زمان برابر تجربه اندوزی و بازی و هیجان و ماجراجویی بود، اما گویا یک شبه مرد شدند و با الگوهای جوانان جامعه اونها هم تن به میدان نبرد زدن. من درباره این تربیت فرهنگی با رویکرد انقلاب اسلامی محور جوانان با شما میخوام صحبت کنم.
خب توی دهه اول که قطعا با همه اون اتفاقاتی که کشور ما درگیرش بوده، خب یه بخشش برمیگرده به خانواده های اون دوره، یعنی با همون عقبه‌ای که از گذشته داشتن و مکتبایی که بالاخره این خانواده ها، و یه نکته خیلی خوبی که وجود داره اینه که خانواده های دهه اول انقلاب خب رفتن به سمت یک پارچگی و اینکه همشون خیلی شبیه به هم، و مخصوصا خب دیدید در دهه اول ما جنگ واقعا نابرابری و یک جنگ خیلی سنگین 8 سال دفاع مقدس رو داشتیم و دیدیم که بسیاری از مادران فرزندان کم سن و سال و حتی تک فرزندان خودشون راهی جبهه جنگ کردن. خب این نشون میده که اگر همچین خانواده هایی با اون بنیه پدر و مادر که خیلی هم برای ما مهمه، ما الان در دهه‌های بعدی به این موضوع میپردازیم که چرا این تربیت جوانان با اون سیره‌ای که از انقلاب هست، جنگ دفاع مقدس 8 ساله هست و بعد هم در همین حاشیه‌های بالاخره دوره اخیر هم میبینیم که نقش تربیتی خانواده بسیار مهمه. یعنی اگر ما میخوایم بگیم که آن چیزی که در منظومه فکری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود و همچنین در نگاه فکری مقام معظم رهبری و گفتمان ایشون که بارها ایشون هم تاکید دارن، بله، به بحث جوانان و اینکه چقدر جوانها میتونن آینده ایران و اصطلاحاً موتور محرک جمهوری اسلامی ایران جوانان هستن، به شرطی که اون چارچوب ها و اون لازمه این اتفاق خوب را ما براش بستر سازی بکنیم. خب بخشی از این همین هویت تاریخی ماست، همین هویت دینی ماست، آن چیزی است که از گذشته به ارث میبریم و این نیاز به احیا داره، احیایی که باید در خانواده ها شکل بگیره.
خب این نکته، من عذرخواهی میکنم میان کلامت اومدم، آنچه که آینده نگریز یا به آن اکنون باز میگرده بر همین دو مؤلفه، نهاد خانواده و مسئله تربیت، اجازه میخوام چون بحث مبسوطی است، من یک رفت و برگشتی رو با اجازه تهیه کننده محترم برنامه همچنین شما داشته باشیم در بازگشت به شکل متمرکز به ویژه بر نسل سوم جوانان، تغییر هویت و ماهیت نظام اجتماعی و گستره شیوه های نوین، چه آنچه که در بیانیه گام دوم و چه در جهاد تبیین حضرت آقا بوده. با این روکر مبسوط‌تر با شما همراه هستیم. رفت و برگشتی کوتاه و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم دوستان عزیز.
این نقاط مثبت ظرفیت ها رو به ما نشان خواهد داد، اون ستون نقاط منفی اولویت ها رو به ما نشان خواهد داد که چه کارهایی رو باید بکنیم. این دوتا رو در کنار هم وقتی که گذاشتیم، این میتوانه راه ما رو روشن کنه بفهمیم چی کار کنیم.
امام ما فرمود فتح الفتوح انقلاب اسلامی یک حادثه انسانی است نه یک حادثه نظامی. پیدایش این جوانها، خلق این انسانهای نورانی، فتح الفتوح این جوانها بودن، همین جوانهای مؤمن، همین نورانی هایی که نورانیت آنها میتواند دلهایی رو روشن بکنه. اینها مایه شرفن، اینها مایه عزت.
بی نهایت سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه. برنامه که در حال شنیدنش هستید فرهنگ سرای انقلابه، در ایامی که زلفش گره خورده به فجر انقلاب، 47 سال روز پیروزی انقلاب شکوهمنده اسلامی، همسو و همدل با ایام و اعیاد شعبانیه. همه یک به یک گوارای وجود شما نازنینان. بر بلندای میلاد با سر سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام، روز جوان، موضوع محوری فرهنگ سرای انقلاب امروز هم با محوریت نقش جوانان در حفظ و استمرار انقلاب اسلامی استوار شده و با افتخار از سرکار خانم دکتر اکرم خلیلی پور، مشاور امور بانوان در معاونت هماهنگی و مناطق 22 گانه شهرداری تهران میزبانی میکنیم. خب خانم دکتر خلیلی پور، بیایم سراغ دهه اخیر. نسل سوم، ظهور و بروز نسل سوم جوانان انقلاب، بیانیه گام دوم، روایت جهاد تبیین، تأکید معظم آل حضرت آقا درباره تغییر نگرش، روش، گویش، بینش، جنس گفتگو با جوان امروز که جهان متفاوتی دارد، چه در بستر فضای مجازی، چه تعدد و تشتت رسانه ها، چه جنگ روایت ها، جنگ نرم یا جنگ شناختی که دشمن را انداخته در قلب هویت های مفهوم انقلابی و اسلامی. اینجا دیگه نهاد خانواده فقط یک بخش از حوزه روایت یا اطلاع رسانی رو برعهده داره. نهاد آموزش با همه قوت و ضعفش اصلی بسیار بسیار مهمه. دستگاه های فرهنگی، نه فقط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نه فقط رسانه ملی، مجموعه فرهنگی ما، حکمرانی فرهنگی ما نقش دیگر داره. من با این سه ضلع، با این سه مثلث با شما همراه هستم. جوان امروز، تربیت انقلابی.
خب با توجه به حالا بحثایی که الان شده و مطمئنن شنوندگان هم خیلی از موضوعات مختلف رو دنبال میکنن و شاید خیلی سالهای همین نکاتی که شما فهمیده سال اصلی این دوستان هست که چرا باید این مسیری که ما بالاخره یه پیشینه غنی داریم، آن چیزی که امامین انقلاب بارها و بارها تاکید کردن و ما خیلی از بزرگوارانی که در مسئولیت‌هایی که بودن، حالا آنچه که به حوزه خانواده برمیگرده که خب من از همه خانواده‌های محترم به عنوان یک عضو کوچکتر، به عنوان یک خواهر کوچکتر تقاضا می‌کنم که نسبت به مباحث تربیتی، خب ما اگر اول میگیم ذل یک مثلثمون خانواده هست، قطعا خانواده ها باید وقت بیشتری بگذارن. به هر حال من خودم به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر، به عنوان یک خانم،
بله،
به یک عنوان یک فردی که اگرچه که حضرت آقا هم اشاره کردن که خانوم ها به عنوان اون الگوی زن سوم مسلمان ایرانی تمدن ساز، در این حال که میتونن در اجتماع، در فضای اجتماعی بیان و به کنشگری بپردازن، مسئولیتی قبول بکنن، اما نقش اصلیشون در خانواده است.
درست.
پس بنابراین به نظر میرسه که همه ما با هر قش و هر سطحی که هستیم، نقش اولمون در خانواده است. یعنی ما اگر بتونیم یک خانواده ای که به هر حال ابتداعا باید خانواده ها خیلی ساده تر بخوایم با هم صحبت بکنیم، اینه که اون دوستیه، اون حس خوبیه. ببینید ما از قبل از انقلاب صحبت کردیم، بعد از انقلاب همینطور اومدیم این مسیر رو جلوتر با یک نواری که دور تندش رو طی کردیم با هم دیگه.
بله.
الان میخوایم بگیم که عرض هم کردم که بسیار ساده زیست بودن مردم، بسیار با هم صمیمی شدن، به ویژه در دوره جنگ 8 ساله دفاع مقدس. یعنی مردم به یک سادگی و خلوص نیت و از نظر زیسته خودشون به این اتحادی با هم دیگه رسیدن که شاید خیلی با هم مهربون تر بودن. قطعا الان هم این ویژگی ها در مردم ما الحمدلله وجود داره، اما به نظر میرسه که ما تا زمانی که خیلی رفتیم سمت تشریفات و خیلی مسائل دیگه شاید از این فضاها دور شدیم. بنابراین خانواده که به عنوان یک ضلع اصلی هست باید این محور رو بره جلو، و خب موضوعات بعدی هم که بسای تعلیم و تربیت هست که اون هم به جای خودش از همه بزرگوارانی که خدمتگزار هستن در این حوزه. ببینید بچه بعد از خانواده در اون مدارس ما شکل میگیره. بنابراین من معلم، من مدیر مدرسه، من سطوح عالی وزارت آموزش و پرورش، اگر قراره در نقش سیاستگزاری، اگر در نقش عملیاتی و برنامه‌ریزی و طراحی، قطعا همونطور که شما فرمودید نمیتونم به نسخه قدیم اون نسخه قبلی رو بخوام اجرایی و عملیاتی و سیاستگزاری کنم. بنابراین با شرایط موجود بچه‌های فعلی باید اون برنامه‌ریزی صورت بگیره و بعد از این مرحله که این اتفاقای خوب هم در خانواده هم در وزارت آموزش و پرورش ما این اتفاق افتاد، شک نکنید این مسیر خوب به وزارت آموزش عالی ما، یعنی وزارت علوم تحقیقات فناوری میشه، یعنی دانشجوی ما که آنچه که در منویات امام این انقلاب هست دانشجو بود که پیشتازی کرد و خیلی جاها اومد و اون دانش آموز هم از دانشجو یاد گرفت. اگر هم الان میبینیم که این مسیر مسیر خوبی طراحی شده، خب جمهوری اسلامی ایران هم الحمدلله بسیار دستاوردهای خوبی در حوزه علمی داشته.
بله.
و آنچه که میتونه یک جوان جهادی انقلابی ارزشی توی همه حوزه‌ها، هم علم، اقتصاد، قسمت‌های مختلف بتونه واقعا آن چیزی که پیشتاز می‌کنه یک جوان انقلابی ما و سرمایه‌های اجتماعی رو می‌تونه تقویت کنه، به همین جهته که ما انشالله اون جوانایی که تربیت میشن بعد جانشین پروری بکنیم. این خیلی مهمه.
درست.
ببینید من الان مصداقش خودم رو برای شما عرض می‌کنم. ما به هر حال دهه 60 هستیم. یک روزی اساتید ما در دوره دانشجویی، حالا بر حسب اینکه ما بچهای استعداد درخشان بودیم، ما اعتماد کردن، این فرصت رو دادن، برنامه‌ریزی رو به ما یاد دادن، یک سری از کارهایی که میشد ما دانشجو تو اون مقطع به عهده بگیریم از گروه جهادی، فعالیت‌های مختلف، خب این باعث شد که در جامعه بتونیم نقش‌آفرین باشیم، همین باعث شد بیایم سطوح عالی‌تر تحصیلات و بعد هم در امور اجرایی کشور بتونیم بیایم با اون اعتمادی که مدیران به ما کردن بتونیم مؤثر باشیم. پس بنابراین یک بخشش اعتماد کردن هست که اگر این اتفاق برای جوانان ما بیفته قطعا باید تجربه آموزی هم داشته باشن، یک تجربیات علمی، و این مسیر اگر طی بشه مطمئن باشید اون جوانی که این پیشینه غنی را داره و ما گفتیم تفاوتش با جوان قبل از انقلاب خیلی تفاوت‌ها زیاد بود، به جهت اینکه اون جوان در اون فرهنگ بی‌بند و بار شک می‌گیره و از اون جماعت این جوان‌های با اعتقاد دینی خوب شک میگیره. بنابراین آن چیزی که مهمه برای ما اینه که جوان این دوره ما در این دوره های اخیر که بسیار جوانان باهوشی هستن، منتها باید هم ابتداعاً باشون سعی بکنیم اون تعاملات خوب رو برقرار کنیم و این جوانان رو سعی بکنیم تو مسیر جانشین پروری. ببینید ما اصلا حالا مصداقش هم بخوام خدمتتون عرض بکنم، در دوره مدیریت ششم شهری حداقل در شهرداری تهران ما اینا میتونیم خدمتتون عرض بکنیم که چقدر با برنامه‌هایی که برای حوزه جوانان طراحی شد در این دوره اتفاقای خوبی برای جوانان در شهرداری تهران اتفاق افتاد.
بسیار عالی. به من اطلاع دادن ما حتی اکثر 3 دقیقه تا پایان زمان برنامه فرصت داریم. خیلی زمان کوتاهی است. اما باز میخوام از بدنه تجربه و روایت دقیق و عمیق شما وام بگیرم. التهابات اجتماعی کشورمون در دیما فصلی دیگر از یک سو شاید خلأهای فرهنگی که ما در مسیر تربیتی برخی از جوانان شاهد بودیم که جنس فریب خوردنشون یا سرسپردگیشون و در میشه گفت به قول معروف گفتنی بدون اندیشه وارد میدانی شدن که میدان بازی دشمن بود از یک سو، سوی دیگر همان نسل جوانی که چه در حوزه امنیت چه در حوزه اتحاد و در نهایت شکست دشمن در میانه میدان بودن. به اعتقاد شما آنچه که در 18 و 19 دی و بعد سخنرانی و فرمایش مقام معظم رهبری، چون این عین جمله شونه که تمام توفیقات و پیروزی ها و حقیقت انقلاب باید برای جوان امروز تبیین بشود، جوان امروز برای اینکه دوچار این دست از خدای نکرده اشتباه ها نشه، به اعتقاد شما چه مؤلفه از انقلاب باید تبیین بشه؟ ولو یک مؤلفه، 3 دقیقه در اختیار شماست.
خب ببینید، با توجه به اتفاقات اخیر، آن چیزی که برای همه ما مشهود بود این بود که خب یک بخشی از این جوانان ما از سر غفلت و حالا عدم آگاهی بود که این اتفاقات رقم خورد، ولی آن چیزی که باید به عنوان اون مؤلفه در نظر بگیریم برای این بحث جوانان، نکته اساسی اینه که اگر ما قرار راوی باشیم و روایتگری بکنیم و به تبیین بپردازیم، ما خب در دوره قبل از انقلاب بعد از انقلاب دستاوردهای خوبی در حوزه‌های مختلف داشتیم، چه بسا جوانان ما بجز همون کتب درسی که اشاره‌های خیلی کوتاهی شده درست. اونقدر که باید و شاید با اون اتفاقات بزرگ خیلی آشنایی ندارن. از طرفی هم افراد شاخص این انقلاب و کسانی که با توجه به این اتفاقات بزرگ میتونستن مؤثر باشن، باید اینها اطلاع رسانی میشد. یه بخشش صدا سیما هست، فضای مجازی هست درست. و میخوام بگم شخصیت‌های بزرگ دینی و حوزه های هنر و قسمت های نخبگانی ما انشالله باید این کار رو انجام میدادن که اتفاقات خوبی ها رقم میزنن.
انشالله یکی از اقدامات خوب شهرداری، نه الزامن الان چون توی ماه شعبان یا ایام دری فرش هستین، چون پیش از این حداقل 3 سال هست که مسئله زندگی با آیه هایی که از فصل های درخشان شهرداری است. از یک سو جنس دلدادگی ما به عنوان مردمانی که در کشور اسلامی زندگی میکنیم و اون روحیه انقلابیمون در ساحت دلدادگیمون به کلام الله مجید. بی نهایت سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر اکرم خلیلی پور، مشاور محترم در امور بانوان معاملات هماهنگی و امور مناطق 22 گانه شهرداری تهران، که در بحث امروز فرهنگسرای انقلاب با نام نقش جوانان در حفظ و استمرار انقلاب اسلامی شرف حضور داشتید و بدون هیچ تردیدی ایران همواره بر بلندای جوانان خودش بالیده، افتخار کرده و با همین اعتماد به جوانان است که به قله‌های تعالی و توسعه و پیشرفت خواهد رسید. از همراهی و همدلی شما سروران عالی مقام با فرهنگ سرای انقلاب امروز سپاس گذارم. این برنامه به کوشش همکاران کار بلدم، سرکار خانم پنداور تهیه‌کننده محترم برنامه، سرکار خانم مهری معیدی هماهنگی و ارتباطات، من کمترین امین خرمی به شما ارائه شد. تا فرصت شنیداره بعد همه شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قدر انجور علف با تنه سر و سهی. یا علی.
در